ولی چرا؟ ببینید دقت کنید، اینجا میخوایم به چرا برسیم و اون محور اصلی. من فکر میکنم یکی از بزرگترین دلایلی که ما به این وضعیت افتادیم این هستش که اتفاقا انتظاراتمون از وزارت نیرو زیاد بوده و خیلی از مسائل مشکلات معیشتی شاید قریب به 90 بالای 90 درصدش رو بر دوش آب گذاشتیم. این نکته خیلی مهمیه. ببینید ما تجربه داریم تو خیلی از حوزه ها، توی حوزه هایی که دیر صد ساخته شد، دقت کنید خانم خیلی مهمه، آقای مسئول‌زار دقت بفرمایید، صد سازی بله به هر حال خوشبختانه شما هم تاکید کردین که اگر بیش از حد و بی رویه بشه اصولی نیست، ولی خوشبختانه شما به اصل صد سازی اعتقاد دارین. ولی ما به دلیل اینی که بی توجه به معیشت مردم بودیم، در جاهایی که ما دیر صد ساختیم در بالادست چنان توسعه ای اتفاق افتاده توسط مردم، یعنی چاهای غیر مجاز، پمپ‌های غیر مجاز و و که دیگه واقعا بعد اینکه صد ساخته شد دیگه من نامم میتونم ببرم خیلی از صد رو، دیگه آبی نیست که وارد بشود. بنابراین ما مشکل رو صد سازی یا اینکه مثلا شبکه اون اینقدر کوچیک نبینیم، ما بیایم مقدار بالاتر. ببینید
آقای مهندس یه لحظه، شاید این علامت سوال که در ذهن من ایجاد شد برای مخاطب هم به وجود بیاد. با توجه به همه ی آنچه که شما فرمودید و تمام تجاربی که در این حوزه دارید، آیا به اختصاص وزن سنگینی از بودجه به سمت سدسازی ها همچنان مورد دفاع شما هست؟ شما قبول دارید و این رو مطلوب میدانید؟
اینو با آقای مهندس همراه هستم. به اعتقاد من ما کارهای واجب تری داریم نسبت به سدسازی. اینو با آقای مهندس همراه هستم.
بسیار.
و اصلا نمیخوام روی این، ببین من تاکیدم این است که ما به این مسئله کوچیک نپردازیم. اگر اجازه بدین چند دقیقه کوتاه من اصل مطالب رو بده، همونطور که آقای مهندس مستندن گفتم منم مستندن عرض بکنم، بعد وارد جزئیات بشیم که ببینیم آقای مهندس چقدر میتونن توی محورها به ما کمک بدن.
بسیار عالی. پس آقای مهندس فدایی فد، ازتون میخوام که جنبندیتون رو در همین بخش داشته باشید. ممنون میشم.
من عرضم انجام میدم، حالا اگه فرصت شد
بله بله بفرمایید.
ببینید ما باید به این سمت بریم که سیستم ها رو، دستگاه ها رو پاسخگو و شفاف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما الان باید بدونیم که به هر حال چرا طرح تعادل بخشی آبخوان ها به ثمر نرسید. این خیلی سوال مهمیه.
یکی از مطالبات این برنامه هم همین هست، چون مردم این رو مطرح کردن. واقعا چرا؟
من حالا چند مورد عرض میکنم و اتفاقا پاسخ هاشم عرض میکنم. ما الان طرح تعادل بخشی آبخوان هامون به ثمر نرسید که منجر به توسعه پدیده فرونشست شد.
بله.
بعد چرا مثلا ستاد احیای درشت ارومیه موفق به احیای درشت ارومیه نشد و هر چند سال یک بار زمان احیا رو به تاخیر میندازه؟ چرا طرح جامع آبمون به ثمر نرسید؟ چرا سند آمایش سرزمینی که امسال منتشر شد انقدر ضعیف و غیر قابل اجراست؟ چرا مثلا گزارش ملی سیلاب که بعد از سیل فروردین 98 رئیس جمهور وقت یه گروهی رو از دانشگاهیات به اصطلاح مکلف به این تاییه گزارش ملی سیلاب کردن، چرا گزارش اینقدر ضعیفه و چرا بعدن سیلهایی که خواهد اومد ما دوباره خسارت میبینیم و خیلی از چراهای دیگه. خب اینها رو ما باید بهش بپردازیم که پاسخگو نیستن سیستم ها، جوابگو نیستن مدیران، شفافیت تو کارشون نیست. ما اگر این موضوع مهم رو حل بکنیم دقیقاً موضوع به اصطلاح تصویب لایحه بودجه رو به خوبی میتونیم پیش ببریم، اگر شفافیت و اون پاسخی مد نظر باشه. و اما پاسخ، برای اینکه وقت کم هست من اینو عرض بکنم، خوشبختانه یک خبری منتشر شد مبنی بر این که گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد بررسی آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصیل اهداف قانون برنامه ششم. اتفاقا یکی از سوالهای باز کلیدی این هستش که چرا این برنامه ششگانه در بهترین حالت مثلا 30% 35% تحصیل شد، اجرا شد و اون احکام قانونیش به مرحله اجرا رسید. این یه سوال مهمه، ولی خوشبختانه الان کمیسیون اقتصادی مجلس بهش ورود پیدا کرده و حالا طبق به اصطلاح اخباری که منتشر شده الان وزیر نیروی سابق و بقیه عاملان متهم به وارد کردن خسارت 80,000 میلیارد ریالی شدن. خیلی نکته مهمیه. و حالا قراره که این مجموعه رو مطابق با ماده 234 که تو مجلس با رأی آورده اعمال این ماده که این پرونده بره و قوه قضاییه رسیدگی بشه. ببینید اگر این اتفاق مهم بیفته مطمئن باشین دیگه از این به بعد مدیرای ما طبق برنامه عمل میکنن، طبق سلیقه‌ای عمل نمیکنن. ببینید یکی از مشکلات بزرگ کشور این هستش که ما ما سلیقه‌ای عمل میکنیم. یعنی یه دولت میاد، مثال میگم، میگه هدفمندی یارانه ها، دولت بعدی میگه اصلا این غلط بود. یه دولت میگه آقا مسکن مهر، دولت بعدی میگه آقا این به شدت غلط بود.
بله
میخوام میدونید چی عرض میکنم. به نام خب، حالا من به پاسخ برسم چون فرمودی جمع‌بندی بکنم.
بله ممنون میشم.
ببینید من اینو سریع عرض بکنم، همه اینها، تمام این مسائل، مشکلات، گرفتاری ها که حالا بخش کوچیکیش به ساز محوری بودن نگاه های به اصطلاح دولت های مختلف برمیگرده، بیشتر اون به فقر برمیگرده. خودتون میدونین امام علی طی نامه شماره 25 که به هر حال به مالک اشتر می نویسن تاکید میکنن که سرزمین باید به اصطلاح فقیر نداشته باشه. اگر داشته باشه سرزمین، مملکتی که فقیر داشته باشه، اون سرزمین نابود میشه، و اگر فقیر وجود داشته باشه حاکمان باید جوابگو باشن. این عین فرمایش حضرت امام علی هستش. بنابراین ما اگر فقر رو فکری بالش نکنیم گرفتار خواهیم بود. یعنی در بحران آب فقر اثر داره، در خشونت فقر اثر داره، در امنیت غذایی فقر داره و همه چیز دیگه. بعد متاسفانه من اینو ببرم روی لایحه بودجه و انشالله که دوستان تو مجلس بتونن اینو بهبود بدن به لحاظ از بین بردن فقر. ببینید چند تا مشکلی که ما توی به اصطلاح این هستش توی لایحه بودجه، این هستش که برای سال آینده افزایش فقط 10% حقوق دستمزد توی سال 1601 دیدن.
بله.
و این خیلی عجیبه. خب ما وقت ارزش آزادی استانی حذف بکنیم، از طرفی اگر تحریما برداشتن، یعنی اصلا یه فاجعه ای میشه. این یک موضوع خیلی مهمی باید پیش پرداخته بشه. همینطور که میدونید یک فشار زیادی رو بناس مالیات دهندگان چیز بکنن، به اصطلاح برای 14-01 تامین به اصطلاح اعتبارات بکنن، ولی با این وضعیت اضافه حقوق، با وضعیت فضای کسب و کاری که به شدت رو به ورشکستگی،
بله،
واقعا ما نمیتونیم به این سمت بریم. بنابراین در یک کلمه من بخوام خلاصش کنم،
بله،
راهکارمو، ما باید سیاست های کلان حاکمیتیمون رو اصلاح بکنیم و اگر به این سمت بریم انشالله هم تحریم ها برداشته میشه، هم فقر زدوده میشه، هم بحران آب و فرونشست و همه مسائل اقتصادی کشور انشالله بهبود پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از همراهیتون جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه و همدل هستید با برنامه زمین 360 درجه. تا اینجای برنامه به بررسی سرفصل آب در لایحه بودجه 1401 پرداختیم با حضور کارشناسان و میهمانانی که به صورت تلفنی ما را همراهی می‌کنند. همچنان همراه هستیم با کارشناس حوزه آب و خاک جناب آقای مهندس حنیف رضا گلزار. همراه میشیم با میهمان دیگر برنامه، پژوهشگر حوزه اقتصاد آب جناب آقای مهندس محمد ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی اگر صدای من رو میشنوید خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
منو سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
متشکرم. آقای مهندس حنیف رضا گلزار هم در برنامه حضور دارند. تا اینجای برنامه به نقد و بررسی سرفصل آب در لایحه بودجه 1401 پرداختیم. آقای گلزار، صحبت‌های شما رو بشنویم و با آقای رئیسی همراه بشیم.
بله، من مجددا تشکر می‌کنم از توضیحات جناب آقای مهندس فدایی فر، ولی من دو نکته بسیار مهم رو ضروری می‌دونم که در فرمایشات ایشون بهش واقع اشاره بکنم.
بفهمید.
یه نکته این که طبق روالی که در این سالها در واقع مستولی بوده بر عمل وزارت نیرو، همش تلاش می شده تا اینکه تقصیر رو به گردن سازمانهای دیگر یا نهادهای دیگر یا در واقع حقاب بران در واقع بیندازم. من می خواهم این نقطه رو عرض بکنم که اتفاقا مقصر اصلی خود متولی منابع آب کشور هستش.
منظورتون وزارت نیروه؟
وزارت نیرو به طور مشخص. ببینید وقتی که لایحه بودجه ای به این شکل در واقع تدوین میشه، من مجدد دارم تاکید میکنم، یعنی اینکه متولی منابع آبی کشور یا اصلا شناختی از مشکل منابع آب یا اون چیزی که میخواد مدیریت روش اعمال بکنه نداره، یا واقعا آمدانه چشم رو بر روی این مشکلات بسته. ببینید هر وقت صحبت از بحران آب یا کمبود آب در کشور مطرح میشه، همه در واقع توجه ها جلب میشه به نحوه مصرف آب در بخش کشاورزی. بنده هم قبول دارم به عنوان یک کارشناس که بخش کشاورزی ما بسیار بی محابا و با راندمان بسیار بسیار پایین داره آب رو در واقع مصرف میکنه. اما سوال اساسی بنده از آقای مهندس صدایی فرد و سایر متولیان مدیریت منابع آبی کشور این هستش که متولی مدیریت منابع آب یا وزارت نیرو واقعا در طول سالهای گذشته چند بار به طور رسمی نسبت به نحوه مصرف آب در بخش کشاورزی کشور به وزارت کشاورزی اعتراض کرده یا اخطار داده؟ ببینید اتفاقا این عمل هیچ وقت انجام نشد. چرا؟ برای اینکه دستاویزی باشه برای تداوم مدیریت ساز محور، یعنی بخش کشاورزی ما به قول فرمایش آقای مهندس صدایی فرد آب رو هدر میده، آب رو نابود میکنه، وزارت نیروی ما در قبال این هدر رفت سکوت میکنه و اجرای طرح‌های ساز محور خودش رو به واسطه این هدر رفت عظیم آب در بخش کشاورزی توجیه میکنه و پیش میبره. یعنی به جای اینکه بیاد به وزارت نیرو به عنوان به وزارت کشاورزی به عنوان مصرف کننده آب هشدار بده که من به عنوان وزارت نیرو دیدی بیش از این به شما تخفیف آب نمیدم، و به جای اینکه بیاد این کارو بکنه تا وزارت کشاورزی مجبور بشه که مصرف آب در بخش کشاورزی و تولید رو ساماندهی بکنه، مدام میاد سد میسازه، مدام میاد طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای رو انجام میده برای اینکه
و بودجه رو در این زمینه بیشتر توسعه میده.
شما مثال بله مثال بارزش همین بحرانی که اخیراً در زاینده رود اتفاق افتاد. خب شما منشأ
مهندس گلزار
یه نکته آخر من عرض بکنم در رابطه با مسئله فقر اشاره کردم. بله نکته بسیار مهمی هستش، ولی میخوام این رو من عرض بکنم که آمار رسمی که پژوهش‌های رسمی که در این خصوص در کشور انجام شده نشون دهنده این هستش که بیش از 2,500,000 نفر از هموطنان ما در طول 60 یا 70 سال گذشته فقط به دلیل احداث سدهای مختلف در نقاط مختلف کشور مجبور به مهاجرت اجباری شدن، مجبور به آوارگی شدن. و همه این 2,500,000 نفر از نیروی مولد و تولید کننده تبدیل شدن به نیروی کارگرهای
خدماتی.
یعنی این فقری که ایشون ازش نام میبره که باید ریشه‌کن بشه، اتفاقا من میخوام بگم که نگرش حاکم بر مدیریت منابع آبی کشور خودش یکی از عوامل تحمیل فقر بر بدنه اجتماعی مردم بوده.
متشکرم از شما جناب آقای مهندس ابراهیم رئیسی. بفرمایید که نظر شما درباره تخصیص این بودجه در لایحه بودجه 1401 در حوزه آب چیست؟ آیا واقعا عادلانه است؟ آیا واقعا تخص اون و تخصیص اون و تقسیم بندی اون به صورت کاملا مدیریت اصلاح شده اختصاص پیدا کرده یا اینکه نه؟ در این زمینه ما شاهد نقصان هستیم.
من سلام مجدد عرض می کنم.
درود بر شما.
خدمت شما و مهمانان و شنوندگان. ببینید نمیدونم چقدر شما در مورد قسمت های مختلف بودجه صحبت کردید. دیگه کنید وقتی ما از بودجه صحبت میکنیم باید از اعداد و ارقام صحبت بکنیم.
بله.
دیگه کنید ما یه بودجه 220,000 میلیارد تومانی یه بخش آب در واقع که ازش حدوداً 146 همتش تو فصل منابع آب. وقتی از فصل منابع آب صحبت میکنم شامل برنامه عرضه آب، برنامه تأمین آب، برنامه مهندسی رودخونه و سواحل و برنامه بهبود و بهره برداری حفاظت از منابع آب. فصل در واقع بخش آب یه فصل آب و فاضلاب هم داره که حدوداً این قسمتی که من صحبت کردم حدوداً 146 همت، 85 همت هم حدوداً توی فصل آب و فاضلاب داره و البته جای استراری که واسه آبرسانی ها در واقع هست. در ادامه عرض کنم خدمتتون یا کنید از این بودجه 220 میلیاردی در واقع 220 همتی 146 تاش گفتم مال فصل منابع آب که
بله.
برنامه عرضه آب 66 تاست و 71 میشن که برنامه تامین آب. بیشتر اون داستانی که ما امروز نمیتونم دوستمون در مورد بحث سازه‌ای صحبت کردش که این قسمت برنامه تامین آب که سطح ها قرار دارن که حدوداً 30% از کل بودجه رو تشکیل میده و 70% بودجه در واقع اون همون قسمتی هستش که توی برنامه عرضه آب هست که عمدتاً شبکه های آبیاری و زهکشی هستن و اصلاب و فاضلاب
که برنامه توسعه و تخصیصات فاضلاب و بازچرخانی آب و از این حرف و این شکلی هست. لذا داستان این که در واقع ما بگیم که این بودجه سازه‌ای هستش، من مخالفم باهاش. طبیعتاً به تناسب در واقع این بودجه قسمت های مختلف دارم. اون مشکل اساسی که به نظر میاد که باید بودجه آب متصور هست، کمبود این منابع هستش برای نیازها و اینکه تنوع بخشی باید بشه به منابع تأمین مالی. ما این حرفایی که داشتم میزدم صرفا بودجه ناشی از تملک دارایی سرمایه، یعنی در واقع اون قسمتی از بودجه دولت هستش که دولت میذاره. به نظر میادش که سال آینده بخش عمده ای از اون اتفاقی که باید بیفته در قالب روش های مختلف تأمین مالی باید باشه، چرا که این روش به تنهایی در واقع کفایت نمی کنه برای پیش برو پروژه های ما. همین الان که دارم باستان صحبت کنم، خیلی از اولویت هایی که وزارت نیرو هست متکی بر مشارکت بخش خصوصی هستش. ما توی تبصره 4 در واقع توی کلیات بودجه بحث مشارکت بخش غیر دولتی برای اجرای طرح‌ها رو داریم که یکی از جاهایی که میتونه در واقع استفاده بشه بخش آب هستش که نیاز خیلی زیادی هم به خصوص توی آب شهری بهش احساس میشه.
آقای مهندس، بهترین نحوه اختصاص این بودجه در این لایحه از نظر شما به عنوان یک کارشناس در این حوزه چگونه است؟ اون رو بهمون میگید. فکر میکنم حول و حوش 1-2 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه.
این بودجه اصلا کافی نیستش برای بخش آب.
حتما ما در یک برنامه دیگه باز هم به این مقاله خواهیم پرداخت، چون آب مسئله ای نیستش که با یک برنامه یک ساعت ما بتونیم به جنبندی برسیم. اما سعی کنیم حداقل سرفصل‌هایی رو در این زمان باقی مونده بهش اشاره کنیم.
من کردم در واقع بودجه ما در واقع برای انجامش و برای رسیدن به اهدافش تو مسئله عمده رو باید در نظر بگیره. بخش آب یکیش بحث تنوع بخشش در واقع نسبت به تامین منابع مالی و دومیش واقع به نظر من هماهنگی با بخش کشاورزی. شما تو تبصره 8 که به بحث آب و کشاورزی میپردازه یه بند خیلی مهم توی بند B داره که من فکر میکنم که نقطه مشترک بحث تخصیص آب توسط وزارت نیرو و وزارت کشاورزی ما. بند R ماده 35 قانون برنامه 6 وزارت کشاورزی، دارم از برنامه 6 صحبت میکنم که تموم شده و یه سال من گذشته و برمیم از برنامه 7. قرار بود وزارت کشاورزی حتی اکثر تو مدت کوتاهی الگوی کشت هر منطقه رو ابلاغ کنه. این معنیش چیه؟ این معنیش نیست وقتی که وزارت نیرو میخواد تخصیص بده متناسب با اون الگوی کشت باید رفتار بکنه. و این الگوی کشت رو کی داده؟ وزارت کشاورزی. به این معنی که من انقدر نیاز دارم و وزارت نیرو متناسب هنوز که هنوزه، بعد از 5 سال که برنامه 6 که تموم شد وزارت کشاورزی در ارائه این الگو هنوز اقدام نکرده، به طوری که مجددن توی بنده به یه تبصره 8 تأکید شده که وزارت کشاورزی باید این کار رو بکنه. لذا به نظر میادش که اگر قرار باشه که اون مسئلهی که الان من داخل در جاریم و کلیاتش رو شنیدم بین کشاورزی و وزارت نیروی تعامله باید انجام بشه. وظیفه قانونی هم داره به در حجاب کشاورزی که این الگوی کشت رو ابلاغ کنه که متناسب با اون بتونه تخصیص ها انجام بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس محمد ابراهیم رئیسی، پژوهشگر اقتصاد آب، و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. جناب آقای حنیف رضا گلزار، صحبت‌های پایانی شما را در حد چند ثانیه بشنویم و به پایان برنامه رسیدیم.
بله، مجدد سپاسگزارم از شما و همه میهمانان عزیز برنامه. من به این نکته اشاره بکنم که اگر هر دستگاهی، هر ارگانی مسئولیت و وظایف خودش رو بپذیره و به نحو احسن پیگیر شرح وظایف و مأموریت‌های تکلیفی خودش باشه، بدون تردید بخش عمده‌ای از مشکلات، از جمله مشکلات حوزه آب ما، در واقع حل خواهد شد. اون چیزی که من میخوام بهش تاکید بکنم این است که واقعا وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور در سالهای گذشته دغدغه لازم یا انگیزه لازم رو به دلایل مختلف برای اعمال مدیریت دهنه منابع آبی نداشت. حالا روی این قضیه اگر بخوایم بحث بکنیم و اینو
بله،
در واقع پرونده این موضوع رو باز بکنیم، واقعا مستلزم یک گفتگوی طولانی هست.
انشالله در برنامه‌های آینده.
در خصوص الگوی تست هم که دوستان اشاره می‌کنن، ببینید ما باید ببینیم که هدف ما از تدوین الگوی تست چی هست.
درسته.
اگر هدفمون این هست که صرفاً در مجامع آکادمیک و گفتگوهای کارشناسانه به این جنبندی برسیم که ما الگوی تست رو تعریف کردیم یا نکردیم، خب در این حد خوبه. اما اون چیزی که در عمل قرار هست اتفاق بیفته، من این به شما تضمین میدم اگر همین فردا هم وزارت جهاد کشاورزی الگوی تشت مورد نظر رو در واقع تدوین بکنه و اون رو منتشر بکنه، هیچ ضمانتی برای اجرای اون وجود نداره.
بسیار.
من اگه بخوام یه چند تا مثال عرض بکنم
دیگه واقعا فرصت نداریم آقای گلزار. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز و با شما هم خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار. در برنامه امروز زمین 360 درجه به نقد و بررسی سرفصل آب در لایحه بودجه 1401 پرداختیم با حضور سه میهمان و سه کارشناس که نظرهای متفاوتی مطرح شد و قضاوت از آن شماست. شمایی که شنونده هستید و با شنیدن نظرهای مختلف میتونید به یک جنبندی کامل برسید. از همراهیتون متشکرم و تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند محض، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
آن یک ملت
پیروزی. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک ملت، یک صدا.
من به جمهوری اسلامی رأی
میدم. یک از 97% از
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت اما با رتبه جهانی.
صدای جمهور. بهمن ماه 1400 رادیو ایران موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
میان برنامه روایت رنگ ها با موضوع شگرت های رسانه ای در انحراف افکار عمومی به مدت 5 دقیقه.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
احتمالاً شما هم دیده اید گزارشگر وقتی تیم محبوبش در بازی شکست می‌خورد می‌رود سراغ حاشیه ها، داوری که بد سود زد، چمن زمین که خراب بود و نور ورزشگاه که کافی نبود.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به علت اعتراض به داوری 2,000,000 تومان جریمه کرد.
دروازه‌بان ما شهاب گردان یه سیو بیشتر نداشت، اونم صحنه پنالتی بود. رو صحنه پنالتی نتیجه بازی رقم خورد.
یعنی اینجا هم غیر قانونیه. داور باید بازی رو قطع بکنه، یک ضربه آزاد غیر مستقیم اعلام بکنه.
و همه میتونن در مورد داوری کارشناسی کنن. آدمایی که اصلا صلاحیت کارشناسی ندارن میان داوری ما رو به چالش میکشونن.
رسانه‌های بیگانه هم دقیقاً همین کار را می‌کنند. وقتی در کشور یک خبر خوب اتفاق می‌افتد که ابعاد ملی دارد، اصل خبر را می‌گویند ولی برایش داستان می‌سازند.
در ایران مقام‌ها از یک خبر خوش حرف زدند، خبر شروع آزمایش واکسن کرونا داخلی بر روی انسان.
سایه روشن واکسن کرونا در ایران، اعتماد به نفس دولت، شک و تردید مردم.
خبر واکسن ایرانی یعنی اینکه ایران ششمین کشور دنیاست که واکسن تولید کرده است. اما اصل خبر برای آنها 1 دقیقه بود و حاشیه‌هایش 1 ساعت.
از همان ابتدای بحران زیستی کرونا برای جمهوری اسلامی جان، سلامت و رفاه مردم ایران مطرح نبوده یا حداقل مسئله اصلی نبوده.
اینقدر در میان حاشیه‌ها صحبت می‌کنند تا مخاطب به اصل ماجرا شک کند.
خودت هم که واکسن فایزر رو زدی و ماسکت هم که برداشتی، یعنی مردم برای سلامتی خودشون حق انتخاب ندارن.
این تکنیک که به آن اصطلاحاً واقعیت مجهول میگویند تخصص رسانه‌های بیگانه علیه اتفاقهای خوب ایران است.
شما تصور بکنید که واکسن آلوده باشه به یک باکتری فرض، اینا رو اگه برای بزنن به مردم، خب اون خودش میتونه باعث یه عفونت دیگه ای بشه.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در تکنیک واقعیت مجهول همیشه رسانه یک فکت یا یک موضوع رو میاره که شما واقعیت اون موضوع رو خودت لمس کردی، تجربه کردی به عنوان یک مخاطب، اما اینقدر برات مجهول میکنه که نسبت به اصالت خود واقعیت فاصله میگیری و نسبت به فرعیاتش کشش پیدا میکنه. یک اصطلاحی وجود داره، پشت پرده این خبر است، مال واقعیت مجهول. واقعیت مجهول 10% اولش میشه شایعه در عملیات روانی که میشه تکرار زبدر ابهام. با شایعه میخوای چیکار کنی؟ دوتا کار بیشتر نمیتونی بکنی دیگه. ولی وقتی میاریش میذاریش تو علوم شناختی، میبریش به سمت واقعیت مجهول، خیلی جاها باید واقعیت سازی کنی، چون واقعیت معلومه. مجهولاتش رو که زیاد میکنی، مخاطب خود اون معلوم رو یک بازی فرض میکنه. پشت پرده ساختگی این واقعیت رو یا این معلوم رو، اون رو واقعیت تلقی میکنه.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. با اعلام ساعت 11 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه بحران خاموش با موضوع مهاجرت بین المللی، فرصتها و تهدیدها.